بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الرابع في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. فرض کنید فرشی هست یا گوشه بالا نجسه یا گوشه پایین، دست من تر به یکی از دو طرف خورد. اگر به هر دو طرف بخورد، خب معلوم است که نجس شده. فرض این است که به یکی از دو طرف بخورد، آیا اجتناب از این ملاقی شبهه واجب هست یا واجب نیست؟ مثال روشن همینه. فرشی هست دو گوشه دارد، یکیش قطعا نجسه، دست من تر به یکی از دو گوشه خورد، آیا اجتناب از این ملاقی واجب هست یا اجتناب از این ملاقی واجب نیست؟ اینا میگن ملاقی شبهه محصوره، یعنی در واقع ملاقی احد اطراف شبهه محصوره. برای اینکه این مسئله روشن شود، مقدماتی را ما ذکر بکنیم. مقدمات روشنگر مسئله هست. اولین مقدمه این است که اصلا این ملاقی را باید روشن کنیم، چون گاهی بعضی از اساتیدی که رسائل را یا کفایه را تدریس میکنن، مثال هایی میزنن که اصلا ربطی به ملاقی نداره. ملاقی این است که دست تر به یکی از دو گوشه بخورد، ولی از ملاقا چیزی در دست من نباشه، از ملاقا جزئی وارد ملاقی نشود. مثل که مثال زدم، فرش یکی از دو طرفش نجس، دست من به یک طرف خورد. و اما اگر از ملاقا چیزی وارد ملاقی بشود، این نمیگن ملاقی، این میگن طرف العلم. مثال، احد الاناء نجس، دست منم خشکه، زدم به این کاسه، قطرات آب الان دست من هست، این ملاقی نیست، این طرف علمه. سابقا علم ما ثنائی بود، الان برمیگردد ثلاثی میشود. یا این انا نجسه یا این دوتا نجسه، دوتا کدوم؟ ملاقا و ملاقی. بنابراین دستمون را بزنیم به انا، قطرات آب دست ما باشد، مبادا این را ملاقی فکر کنیم. این ملاقی لغوی هست، اما اصطلاحاً ملاقی نیست، این اصطلاحاً طرف علمه. سابقاً علم با طرفش دوتا بود، الان علم با طرفش سه تاست، یا این نجسه یه دونه یا این دوتا نجسه. من یه مثال دیگر بزنم. اگر فرض کنیم یکی از اینا را دو قسمت کنیم، اونجا چطوره؟ فرض کنید یکی از اینا را دو قسمت کردیم، اینه میگید ملاقی؟ نه، میگید طرف علم. سابقا علم با یک کاسه، این طرف هم یک کاسه، الان این طرف شد یک کاسه، اون طرف شد دو تا کاسه. بنابراین اگر دستت را به ملاقا بزنی، قطرات آب در کفتون باشد، این حکم ملاقی ندارد، حکم طرف علمه. مثل این که یک کاسه را دوتا کاسه کند جناب عالی. مبادا موقع تدریس این مثال ها را بزنید، این مثال ها را بزنید مسئله را خراب بکند، که با اینکه در آگنده بگیم. بهترین مثال فرشی، یکی از دو گوشش نجس دست من تر به یکی از گوشه ها خورد، همین. آیا این دست من واجب الاجتناب هست یا واجب الاجتناب نیست؟ نمیگیم دست من نجسه، با بگیم دست من واجب الاجتناب هست یا نیست. و اما اگر از ملاقات اجزایی در دست من باشد که دستم را بزنم به اینا بعدن در آورم، دست من هنوز اجزاء آب در اون هست، به این نمیگن ملاقی، به این میگن طرف العین. خب مثال دیگر بزنم. فرض کنید بر اینکه دو تا درخت، عرض کنم علم اصول در صورتی اجتهاد پرور است که همراه با فرو باشد. مثلا یه مثالی میزنم، دو تا درخت، یکی بید است یکی عرض کنم آلوچه است، علم داریم یکی از این دو درخت ها قصبیه، این آقا قصب کرده، یا این درخت که درخت بید است و ثمر نداره، یا این درخت میوه‌دار مثمر آلوچه. الان ایام بهار است و این درخت ما آلوچه آورده، این آلوچه را چیدیم، این چیه؟ این طرف علمه. این نمیگن ملاقی، این طرف علمه. سابقا علم ما سنائی بود، حالا که بهار آمده میوه آورد، این میوه هم طرف علمه. یا این غصبی درخت بید یا این درخت با ثمره اش. خب آقای عراقی میگد من لذت بردم از این مثال. یه مثال سومی هم بزنید. چشم، دو تا گوسفند، یکی از اینها قصبیه، خوشبختانه یکی بچه آورد، انتجه بچه آورد. حالا این بچه چیه؟ این طرف علمه. سابقا میگفتیم یا این قنم یا اون قنم، حالا میگیم یا این قنم یا اون قنم با بچه. بنابراین در ملاقی باید مواظب باشیم بین ملاقی و بین چیزی که طرف علم میشود. اگر طرف علم شد حکم ملاقی را ندارد، حکم طرف علم را دارد. این تنبیه اول. التنبیه الثانی، عرض کردم یه مقدماتی را بگیم تا مسئله روشن شود. التنبیه الثانی اون این است که شیخ می‌فرماید اگر ما بخواهیم حکم ملاقی شبهه را بفهمیم، باید اولا ملاقی خود نجس را بفهمیم. فهم ملاقی شبهه بستگی دارد به فهم ملاقی نجس قطعی. بنابراین داریم از مسئله دیگه دور میشیم. در این تنبیه دوم، به جای اینکه بحث در ملاقی شبهه کنیم، بحث در ملاقی نجس قطعی. آیا ملاقی نجس قطعی یه چیزیست که قطعا نجسه، احیان نجسه هست؟ دست پاک من به این بول خورد، دیگه شبهه نیست، ملاقی نجس. آیا ملاقی نجس که اجتنابش واجبه، والله بالله ملاقی نجس اجتنابش واجب، هل هو فرد مستقل؟ که شارع مقدس گفته ایها الناس اجتنبوا النجس، یک. بعدن نفس کشیده گفته اجتنبو ان ملاقی نجس، که ملاقی نجس خودش موضوع مستقل و فرد مستقل و حکم مستقل. یا نه، اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از خود نجسه. اگر بگن اجتنب عن البول، که اندهو گفتن اجتنب عن البول و ملاقی، اگر این مسئله را حل کردیم که آجا حل هوه فرد مستقل او من شؤون اجتناب عن النجس، مسئله خود ما هم حل خواهد شد. کدام؟ ملاقی شبهه. پس فعلا بحث ما در ملاقی شبهه نیست، در تمدیه دوم ملاقی خود نجس. اگر این را حلاجی کنیم، مسئله خودمان هم حل خواهد شد که حل یجب الاجتناب عن ملاقی شبهه اولا. ابن زهره اعلی الله مقامه، اهل حلب، حلب در دورانی از دورانها مرکز تشجع بوده، خصوصا در دوران دولت همدان گین مرکز تشجع بوده و الانم اولاد ابن زهره در حلب هستم. خدا انشاءالله شرح این اشعار را از سر تمام مسلمانان و شیعیان کوتاه کند. ابن زهره اهل حلب، کتابی دارد به نام الغنیه، کتابی است هم در اصول دین، هم در علم اصول و هم در فقه. کتابی نوشته از سه بخشه، هم اصول دین، اصول فقه و فقه. ایشان در اونجا مدعی است که اجتناب از ملاقی نجس فرد مستقل نیست، دلیل مستقلم نمیخواد. همون دلیلی که میگد اجتنب عن النجس، همون دلیلم میگد اجتنب عن ملاقی النجس. دست شما به این بال خوب خشک شد، همون دلیل اجتنب عن النجس میگد از دستم اجتناب کن، دلیل جداگانه نمیخواد. چرا؟ میگه آیه کریمه در سوره مبارکه مدثر، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر. میگه همین که میگه و الرجز یعنی و النجس فاهجر، آبی اگر با نجس ملاقات کرد، بچه آمد در حوضی که اقل از کره ادرار کرد، از این آب هم باید چه کنیم؟ اجتناب کنیم. همون آیهی که میگد ور رجز فهجر ای فن نجس فهجر، همون میگد از این آبی که خادت من نجس، لابد قتلگ بولی و الا اگر بول زیادی باشد که اون دیگه ملاقی نیست. قطره بولی در اقل از کر افتاده، همین ور رجز فهجر کافیست که از این آب اجتناب کنیم. مرحوم ابن زهره معنایش این است که ملاقی نجس مستقل نیست، دلیل مستقلم نمیخواد، همون دلیل اجتناب عن نجس کافیست که بگن از ملاقی نجس هم اجتناب کن. آقای سید میگه از بحث دور شدی، بحث شما در ملاقی شبهه هست. میگم صبر کن، اول این مسئله را حل کردیم، بعدن میرسیم اینجا. اول این مسئله را حل کنیم، بعدن میرسیم به مسئله خودمون. عرض کنم ایشون یه همچه فتوایی در کتابش دارد، ولی خب فتوا که برای ما حجت نیست، باید ببینیم مفاد آیه چیست. آقایان امشب من خب سابقا مراجعه کردم، کشف الآیات ببینید. در قرآن رج داریم و رج داریم. رج در قرآن که به کسر راست 8 بار آمده و در 7 مورد مراد از اون عذابه، رجزن من السماء. پس رجز به کسر را 8 بار در قرآن آمده، 7 بارش به معنی عذابه، 1 جا به معنی نجسه. لیذهب عنکم رجز شیطان در این آیه. هنگامی که در بدر بودن، در جنگ بدر یا در جنگ احد، یکی از اینهاست، خدا می‌فرماید باران را فرستادیم تا شما نجاست شیطان را برطرف کنید. معلوم می‌شود آقایان مجاهدین محترم شده بودن، هم آلوده شده بودن به نجاست ظاهری و هم باطنی. می‌فرماید باران فرستادیم لیذهب عنکم رجز شیطان. بنابراین رجز لو کان بالکسر 7 جا به معنی عذاب، فقط در این آیه که در باره بدر است یا احد، ظاهرا بدره، به معنی نجاست. خب بحث ما که در رجز نیست، بحث ما در رجز. اینه من من باب تکمیل عرض کردم که رجز 8 بار آمده، 7 بارش عذاب، 1 بارش نجاست. بحث ما در رجز. رجز در قرآن 1 بار آمده، اون هم در همین سوره مبارکه مدثر. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر. 3 جور مفسرین معنا کردن. گاهی میگن مراد از این رجز عذاب است، و رجز فاهجر، عذاب الهی را ترک کن. اگر به معنی عذاب باشد، اصلا ارتباطی به فرمایش ابن زهره نداره. گاهی میگن رجز به معنای بطه، و رجز فاهجر اگر اوثان. اگر این هم باشد، ارتباطی به فرمایش جناب ابن زهره نداره. ممکنه شما بگید که این 2 معنا باطله، و پیغمبر که معصوم است که عذاب نداره، پیغمبر که بت را عبادت نمی کنه. این جوابش این است که تمام این خطابهایی که بر پیغمبره روحش ملامته، این منباب ایاکه اعنی رسمعی یا جاره. به در میگه دیوار بشنوه، دختر میگه عروس بین، از اون بابه. و الا شهد پیغمبر اکرم بالاتر، لئن اشرکت لیحبطن عملک. نعوذ بالله، پیغمبری که پیغمبر توحیده مشرک نمیشه. میخواد به پیغمبر بگرد من شما حساب خودمان را ببریم. جایی که پیغمبر نعوذ بالله علی فرض مهار مرتکب بشود چنین عقوبتی دارد، من شما تکلیفمان روشن. بنابراین اگر بگیم رجز به معنای عذاب مثل رجز، یا به معنای بت که ارتباطی نداره، بله. اگر به معنای نجس شد و رجز فاهجر، بگیم نجسه. در شأن نزولش مفسرین نقل میکنن که پیغمبر در مکه بود، یکی از مشرکین نجسی را بر پیغمبر اکرم تر کرد، پرد کرد. حالا اون فضله بوده چه نجسی بوده روشن نیست. خطاب آمد و رجز فاهجر. اگر این باشد، حرف جناب ابن قنیه قابل طرحه، نمیگم صحیحه، قابل طرحه. و الا اگر به معنی بت باشد
یا به معنی عذاب باشد قابل طرح نیست، بل اگر به معنی نجاست باشد و این شأن نزورم صحیح باشد که پیغمبر عرض کردم مسجد بود، خارج مسجد بعضی از مشرکین نجسی را بر پیغمبر ترک کردن آگه ناظر شد و رجزه فحجب. ابن قنیه میگد، ابن زهره میگد همین فحجر نه تنها این است که نجس را بشور، بدن را هم بشور. و رجزه فحجر نه تنها اجتنب عن النجس، حتی اجتنب عن ملاقی النجس، چون پرت کرد بدن پیغمبر آلوده شد، بگه ترک کن. این حاصل استدلال مرحوم ابن زهره است. هنوز به مورد بحث ما نرسیده، ما فعلا بحث ما در ملاقی النجس. اول این را تمام کنیم بیاییم سراغ ملاقی شبهه. عرض می کنم که این فرمایش ابن زهره دلیل نیست. چرا؟ چه مانع دارد؟ دو موضوع باشد، خطاب واحد داشته باشه، هم نجس یه موضوع است و هم ملاقی نجس یه موضوع است، موضوعان مستقلان اما خطاب واحد داشته باشن. خطاب واحد دلیل بر وحدت موضوع نیست. مثلا یه نفری هست غیبت کرده، یه آدمی هست دروغ گفته، میگم ایها العاصیا توبوا الی الله. یکی غیبت کرده، یکی دروغ گفته، یکی تهمت زده، میگم ایها العاصون توبوا الی الله. این معنیش این است که گناه اینها یکیه؟ نه، گناه یکی غیبت، دیگری کذب، سومی تهمت. مجرد این که خدا بگد و رجز فحجر، هم نجس فحجر هم بدنت فحجر، یعنی بشور، این دلیل نمی شود بر اینکه ملاقی نجس از شؤون نجسه. اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقات، نه دوتا هستن. اینم اندرین و بیرونی دارد، اون هم اندرونی و بیرونی دارد، این هم مستقله، اون هم مستقله، خطابشون واحد. بنابراین ور رجز فحجر طبق این شأن نزول هم دلالت دارد که نجس را ترک کن، هم ملاقی نجس را. این دلیل نمی شود که ملاقی نجس خودش فرد مستقلی نباشد. این فرد مستقل است، خطاب واحد است که من بگم اجتنب عن الکلب و المیت. خب این هر دو خطاب واحد دارد، اما دو موضوع مستقلی هستند. بنابراین کسانی که بخوان از این آیه طبق شأن نزول بگن ملاقی نجس فرد مستقل نیست، از شؤون ملاقاست، روشنتر اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از ملاقاست، تابع اوست، نه تابع نیست. این هم موضوع مستقل احتمال دارد، این هم موضوع مستقل، اون هم موضوع مستقل. قایت ما فی الباب خطاب واحد. نمیگم حتماً اینجوره ها، میگم بلکه دو تا احتمال هست. از خطاب واحد نمیتونیم حرف ابن زهره را تصدیق کنیم، لعل از شؤونشه و لعل مستقله. لعل اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقاست، یا نخی خودش در بست یه موضوعی است. آیه یک طرف را روشن نمی کند، بلکه دو احتماله. ثم گاهی آمدن به نفع ابن زهره استدلال کرده، نه با آیه، با یه روایتی که جابر جوفی از کرم از امام باقر نقل می کند. آبدن حرف ابن زهره را از راه دیگر تأیید کرده. آیه گفتم دیدن دلالت نداره، آیه زو وچهینه، زو احتمالینه، ممکنه در بس باشد، ممکنه پیرو باشد. آمدن با این حدیث بر ارکرم فرمایش ابن زهره استدلال میکنن. باز بحث ما در ملاقه شبهه نیست، در ملاقه نجس. این اگر حلش کنیم کمک بکند به ملاقه شبهه. جابر بن یزید جوفی مختلف فیه، برخی او را تأیید میکنن، برخی او را تضعیف. ابن قزائری که خودش جلاد کتاب رجاله، اینه تأیید کرده. توجه کردی؟ جناب ابن قزائری کسیست که از زیر تیغ او کسی سالم بلند نشده، اما این از زیر تیغ او سالم بلند شده. او میگد ثقه هست، اما نجاشی میگد نه، اصحاب ما با تردید نگاه میکنن. ان ابی جعفر از امام باقر میگه من خدمت امام بودم، مردی آمد گفت یبن رسول الله، عرض کردم یک خابیه ای هست. خابیه خمهای بزرگ را میگن. خب بچه جدید خم که ندیده، خمهای سابق همه اش سفال بودن. یک ظرف بزرگ است و در آن روغن هست، روغن حیوانی او زیک، اما از شور بختانه. گاهی میگیم خوش بختانه، اینجا میگیم شور بختانه. موش آمده توش افتاده و مرده. من این روغن را چه کنم؟ خابیتون فیها سمنون او زیت، فما ترا، چه میفرمایید که میته از کرم فاره موش افتاده درش برده؟ قال ابو جعفر لا تاکله، نخور. مرد گفت ای بابا، به خاطر همین یه موش کوچولو که چند گرم بیشتر نیست، من چند من روغن را رها کنم؟ نه اینکه ایمانش ضعیفه. اعتراض کرد، فقال له الرجل الفعرتو احول علی من اترک طعامی من اجلها. من بگم به خاطر یه موش چند گرمی این خابیه را خم که مملو از روغن است اینو من ترک کنم. امام باقر فرمود، اینجا محل شاهده، امام باقر فرمود که انک لم تستخف بالفعره، تو موش را سبک نشمردی، و انما استخففت دینک، ان الله حرم الميتة من كل شيء. آمدن گفتن این حدیث گواه بر گفتار ابن قنیه است که اجتناب از ملاقه نجس فرد مستقلی نیست، از شؤون ملاقه است. چطور استدلال کردم؟ من یه بار دیگر حدیث را میخورم ببینید چطور استدلال کردم. برتیجه گفت که الفعرتو احول علی ان اترک طعامی من اجرها، طعام یعنی روغن. فقال ابو جعفر انك لم تستخف بالفاره وانما استخففت بدينك، ان الله اذا حرم الميت حرم كل شيء من. چطور استدلال کردن بر فرمایش جناب ابن زهره؟ میگن ببینید، امام به جای اینکه بگد انك لم تستخف بالفاره، حقش میگه اینکه لم تستخفه به تعام. مشرک نمیخواست بخوره که، میخواست تعام را بخوره. موش را در میاره میندازه دور، اون نصیب گربه، بقیه را میخواد بخوره. حضرت میفرمد اینکه لم تستخفه به فعره، فعره را جای تعام گذاشته. اینکه لم تستخفه به تعام، به جای تعام میته را گذاشته. بعد میگه اینم استخفه به دینک، اینجا شاهده، شاهد مهم اینه. اینم استخفته به دینک، دین کدومه؟ دین لا تأکل المیتتو نجس. میگن اگر روغن را بخوری، این حدیث را زیر پا گذاشتی. کدوم حدیث؟ المیتتو نجس، ان الله حرم المیته. اگر برید روغن را بخورید چه کردی؟ این حکم الهی را زیر پا نهادی. کدوم؟ ان الله حرم المیته من کل شی. معلوم میشود خوردن میته، استغفار ببخشید، خوردن روغن، عدم اجتناب از روغن، که انه عدم اجتناب از میته هست. پس معلوم میشود ملاقی نجس از شؤون ملاقی، شؤون اجتناب از ملاقات. روشنتر بگم، عرض کنم این مرتی گفت یبن رسول الله این فعره چیه؟ دو مسخال وزنشه، میندازمش دور. الفعره تو احول علی من ان افرک تعام. حضرت در مقابل میفرماید اینکه لم تستخف بالفعره و اینم استخففت بدینک. ان الله اذا حرم المیته حرم کل شیء من. این آدم میخواست موش را بخورد یا روغن را میخواست بخوره؟ روغن. خوردن روغن میگه استخفاف به این حدیث است. کدوم حدیث؟ ان الله حرم المیته من کل شیء، که انه خوردن روغن، بگو دنبالش، که انه خوردن روغن خوردن بیته هست. اینکه لم تستخفه بالفعره و اینم استخففته بدینک. دید را تفسیر کرد، دین کدوم؟ ان الله حرم المیته من کل شیء. خب حق دارد که این آقا به امام باقر بگه که من میته را که نمیخوام بخورم، میته را میدم به موش، من میخوام طعام را بخورم. حضرت بگه خوردن طعام در واقع زیر پا نهادن قول رسول الله. چه فرموده؟ ان الله حرم المیته من کل شیء. اصلا کلمه طعام را به زبان نمیاره، همه مطالب را دور کاکل میته حرکت میدهد. معلوم میشود خوردن طعام جدا از خوردن میته نیست، که انه میته را خورده. چرا؟ چون از شؤون ملاقات، چون از توابع ملاقات، که انه خوردن طعام خوردن میته است. پس معلوم میشود که ملاقی نجس اندرونی بیرونی مستقلی ندارد، بلکه از توابع همان ملاقات. نمیدونم کیفیت دلالت را من بیان کردم یا نه. حضرت نمیگد که عرض کنم شما طعام را نخورید، اون میگد من میخوام طعام را بخورم. حضرت میگد خدا میته را حرام کرده. خب میگه من میته را که نمیخورم، من طعام را میخورم. چرا حضرت گفته؟ قصد تحویل بدهد که خوردن طعام جدا از خوردن میته نیست، ملاقی حکم ملاقا را دارد. ملاقا را که خدا حرام کرده، حرم المیته من کل شیء، پس از این هم حرام کرده. این حدیثم سندش درست باشد ممکنه در دلالتش اشکال کنیم. چطور؟ بگیم درست است که حضرت به جای اینکه بگد طعام هی بگد بیته خوردن، بیته خوردن، خدا بیته را حرام کرده. ممکنه بگیم چون مرتکه فعره را بیان کرد، حضرت برای اینکه بتوند کلامش همگون با کلام او باشد، حضرت هم کلمه بیته را گفته. و الا در اینجاش واقعش این است که طعام خوردن هست، میته خوردن نیست. ولی اگر حضرت روی میته تکیه می کند، خواسته کلامش با کلام او همگون باشد. و مکرو و مکر الله، خدا که مکر می کنه. اینه میگن برای اینکه با متکلم همگون باشیم، میگد و مکر و مکر الله، جزاء سیئه مثلها. و دومی که سیئه نیست که من زدم آدمی را کشتم مرا میکشن، اون که دیگه سیئه نیست که، ولی میگه سیئه و جزاء سیئه مثلها. اینجا هم حضرت که میفرماید انک لم تستخف بالفاره و انما استعففت بدینک ان الله حرم البیت من کل شیء، چون او میته را مکره کرد، حضرت خواست با او هماهنگ بشه. نظر به این ندارد که خوردن طعام عیناً خوردن میته است. این منباب حضرت امام این اشکار نمی کرد. حضرت امام می فرمود که ممکن این فعره در این روغن مدتی مونده متفسخ شده، آشپز دستش اینجور میکنه، یعنی چه؟ یعنی این موش قطع قطع و ریزه ریزه و با روغن همراه شده که اصلا نمیشود روغن را بدون موش بخوره. میگد ایش حضرت اگر چنین گفته لعل از این نظر بوده، و الا روغن خوردن ارتباطی به میته خوردن نداره. معلوم میشود این متفسخ بوده، خوردن روغن جدا از روغن میته نبوده. الهنا تبینه که دلیل پیدا نکردیم که اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از ملاقا باشد. دو احتماله، ممکنه مستقل باشد، ممکنه مستقل نباشه. خب دلیل کسانی که میگن که مستقله، تا حال دلیل کسانی را خوندم که میگفتن مستقل نیست، فردا یعنی روز شنبه دلائل کسانی میخونم که میگن مستقله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسانی هست که تعلم القرآن. تعلم القرآن که نوع مردم در آن زمان حافظه های قویی داشتن، قرآن را تعلیم کرده بودن. تعلم القرآن یعنی قرآن را علی وجه واقعی تعلم کنه، علی وجه واقعی آموزش دهد، هم دقیقا بخواند و هم دقیقا آموزش دهد. قرآن خوندن اگر مثل ورد صوفی ها باشد، تون تون یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، این اثری در روح انسان نمیگذارد. اما اگر قرائت علی وجه ترتیل باشد، آرام آرام بخواند، تعلم القرآن و علمه، این در روح انسان اثر میگذاره. انسان وقتی که از پای چنین قرآن خوانی بلند بشود، در خودش یک نوع احساس معنویت کنه. آقایان انشاءالله هر روز علاوه بر قرآنی که میخونید یه سوره یاسینی بخونید. هر موقع به این آیه رسیدید سلام قولا من رب الرحیم، یه مقدار توقف کنید. خدا میگه سلامان قولن به من بگه ها، سلامان قولن من رب الرحیم. این آیه را با توجه بخواند درش اثر میگذاره. حضرت رضا سلام الله علیه در هر ماه سه قرآن را ختم میکرد، هر روز سه جز میخوان، ده روز اول یه قرآن، ده روز دوم یه قرآن، ده روز سوم یه قرآن. بنابراین اگر میخواهیم در مدارج کمال و در مدارج عرفان قدم برداریم، بزرگان ما میگن از راه خوندن قرآن، اون هم آرام آرام، خصوصا که شماها عربی بلد هستید، معانیش در شما اثر بگذاره. خیلی میگن آقا چیزی به ما بگو که معنویت ما زیاد بشه. راهش همینه، ابتداش اینه، از همین راه باید وارد بشیم، انشاءالله به کمالات میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.